ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در روز 23 اسفند 1396 خورشیدی برابر با 14 مارس 2018 میلادی، رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنم، مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری و مشروع خبرها.
با سلام، آنگلا مرکل با کسب رأی از پارلمان آلمان برای چهارمین بار رسماً به عنوان صدر اعظم این کشور انتخاب شد. معرفی وی به عنوان صدر اعظم 6 ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی صورت می‌گیرد. خانم مرکل در انتخابات سپتامبر 2017 به دنبال پیروزی احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در مقام رهبر حزب دموکرات مسیحی به طور غیر رسمی به عنوان صدر اعظم آلمان شناخته می‌شد، اما حزب او برای تشکیل دولت اکثریت کافی در پارلمان نداشت. وی پس از 6 ماه سرانجام موفق به ائتلاف با حزب سوسیال دموکرات شد. او موفق شد در پارلمان 364 رأی موافق به دست آورد. مرکل به دست کم 355 رأی موافق نیاز داشت. در مراسم پارلمان مادر 89 ساله او نیز حضور داشت. دفتر ریاست جمهوری ترکیه در صدد توضیح اظهارات رجب طیب اردوغان برآمد که صبح چهارشنبه گفته بود شهر افرین تا امشب سقوط می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یک مقام دفتر ریاست جمهوری ترکیه که نخواست نامش اعلام شود، گفت منظور آقای اردوغان این بوده که محاصره افرین تا امشب کامل خواهد شد، نه اینکه شهر سقوط خواهد کرد. پیشتر سخنگوی یگانهای مدافع خلق گفته بود اظهارات اردوغان مبنی بر سقوط افرین تا امشب خواب و خیالی بیش نیست. در حال حاضر افرین تقریبا به طور کامل به محاصره ارتش ترکیه درآمده و تنها یک جاده که از افرین به سمت جنوب شرقی سوریه می رود در کنترل نیروهای طرفدار بشار اسد است. بریتانیا 23 دیپلمات روس را اخراج می‌کند. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در واکنش به مسموم شدن جاسوس پیشین روسیه و دخترش، روز چهارشنبه در پارلمان بریتانیا اعلام کرد 23 دیپلمات روس که مظنون به فعالیت‌های جاسوسی هستند از بریتانیا اخراج می‌شوند و دعوت از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای سفر به بریتانیا لغو می‌شود. خانم می گفت اینها بخشی از پاسخ کامل و محکم بریتانیا به کاربرد سم اعصاب ساخت روسیه در بریتانیا و خودداری روسیه از پاسخ دادن به این موضوع است. ترزا می همچنین گفت هیچ مقام بلندپایه و عضوی از خاندان سلطنتی بریتانیا در مسابقات جام جهانی فوتبال که در روسیه برگزار می‌شود حضور نخواهد یافت. پس از خبرهای زد و نقیزی که درباره استعفای شهردار تهران منتشر می‌شد، روز چهارشنبه احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران، خبر استعفای محمد علی نجفی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، احمد مسجد جامعی گفت آقای نجفی استعفای خود را به شورای شهر تهران ارائه کرده است. به گفته او احتمالاً جلسه بررسی استعفای محمد علی نجفی روز یکشنبه آینده در شورای شهر تهران تشکیل خواهد شد. در پی برگزاری مراسمی به مناسبت روز زن در برج میلاد تهران که روز 15 اسفند برگزار شد و نمایش رقص دختر بچه‌ها، دادستان کل کشور رسما خواستار تعقیب قضایی مسئولان این مراسم شد. دادستان تهران همچنین از احضار محمد علی نجفی شهردار به دادسرا خبر داد.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. تنش در روابط روسیه و بریتانیا، نخست وزیر بریتانیا از اخراج 23 دیپلمات روس از این کشور خبر داد. شهردار تهران از مقامش استعفا داد، علت سیاسی یا پزشکی؟
مشکل پزشکی که براشون پیش اومده و استرس پذیر نیست و میتواند براشون مشکلات زیادی ایجاد شده باعث تصمیم به استعفاشون بود.
ادامه واکنش ها به برکناری رکس تیلرسون از مقام وزارت خارجه آمریکا.
ایران بایستی که خوف داشته باشه اعتراض آمدن این آقای پومپیو، چون معروف هست به مواد ضد ایرانی.
گزارشی خواهید شنید از اتفاقات و تلفات مراسم چهارشنبه سوری شب گذشته در ایران. تجمع اعتراضی میلیون‌ها دانش آموز در سراسر آمریکا در اعتراض به قانون حمل فروش سلاح در این کشور. و استیفن هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس برجسته بریتانیایی در سن 76 سالگی درگذشت. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه اعلام کرد در واکنش به مسموم شدن جاسوس دو جانبه روس و دخترش 23 دیپلمات روسیه از این کشور اخراج می شوند. نخست وزیر بریتانیا که در مجلس عوام این کشور سخن می گفت، همچنین تاکید کرد هر جا که تهدیدی احساس شود، دارایی های دولت روسیه مسدود خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده می کنیم با رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در شهر گلاسکو اسکاتلند. آقای تغیزاده، خوش اومدید به مجله شامگاهی. اول کمی از سخنرانی امروز نخست وزیر بریتانیا در مجلس عوام این کشور برامون بگید، جایی که رسما او حکم به اخراج 23 دیپلمات روسیه داد.
شاید انتظار میرفت واکنش ها مقداری تندتر از اون چیزی باشه که امروز دیده شد. اون چیزی که امروز خانم می در پارلمان اعلام کرد خیلی شبیه قانونی است که در سال 2012 در آمریکا گذشت و به اسم مگنیتسکی اکت از اون یاد میکنن. این در پاسخ به کشته شدن آقای اسکیرپال تصمیم مشابهی گرفته شده، به این ترتیب که شما هم در اخبارتون داشتید، هم سطح مناسبات در سطح عالی بین مسئولان کشور کاهش پیدا میکنه و هم تعدادی از دیپلمات هایی که حتما از دید بریتانیا همکار سازمان‌های امنیتی و جاسوسی روسی هستند، در مدت یک هفته بایستی بریتانیا رو اخراج بکنن. البته این یقیناً واکنش روس‌ها رو به دنبال خواهد داشت. اونها هم مثل سال 2007 که واقعه مشابه اتفاق افتاده بود و شخصی به اسم لیتوینکو با داشتن سابقه جاسوسی اخراج شده بود در بریتانیا، به سر می‌برد به عنوان پناهنده، با پلونیوم 210 مسموم شد و جون خودش از دست داد و این واکنش ها بین بریتانیا و روسیه صورت گرفت. اتفاقی است که سالهاست در حال شکل گرفتن و به نظر نمی‌رسه که این اقدامات در آینده هم تکرار نشه.
بله آقای تغیزاده، دولت روسیه پیشتر از مقامات بریتانیا خواسته بود که شواهد دخالت این کشور در مسموم ساختن سرگی اسکریپال رو ارائه بده. الان شواهد یا موردی در این زمینه دولت بریتانیا به دست آورده؟
رسما اعلام نشده، ولی گازی که به عنوان ماده مسموم کننده عصبی مورد استفاده قرار گرفته به نوعی غیر مستقیم معرفی شده، چیزی به اسم ناویچوک که با تکنولوژی بالایی بایستی تولید بشه. تولید اون غیر قانونیه، تنها میتونه در اختیار دولت‌ها قرار داشته باشه، ولی نمونه‌ای برای اونها فرستاده نشده. این مورد در پارلمان هم امروز مطرح شد و حتی رهبر حزب کارگر خواست که شواهد روشن در این مورد عرضه بشه، ولی به هر حال به علت مسائل محرمانه‌ای که بین سرویس‌های اطلاعاتی هست تصور نمیره این اقدام صورت بگیره. و همین که مهلت کوتاهی داده شد برای واکنش روسا نشون میداد که اونها واقعا در انتظار واکنش عملی روسا به این قضیه نیستن. اونها روسا رو غیر مستقیم متهم به دست داشتن در این ماجرا کردن و غیر مستقیم متهم کردن به این علتی که نمیخوان شواهد روشن رو در اختیار اونها بگذارن.
آقای تغیزاده، به نظر شما واکنش روسیه به این اقدام بریتانیا چه خواهد بود و کلن چه پیامدهای این تنش میان این دو کشور مهم اتمی در صحنه سیاسی جهان خواهد گذاشت؟
تلویزیون راشا توده یقیناً در لندن تعطیل نخواهد شد و تحریم بازی‌های فوتبال هم صورت نمی‌گیره، به جای خودش هست، ولی شما در خبرها داشتید که خانواده سلطنتی نماینده‌ای به این مراسم نمی‌فرستند. روسا در مقابل اخراج 23 دیپلمات خودشون اقدام متقابل خواهند کرد و تعدادی از دیپلمات‌های بریتانیا شاید با شماری کمتر شاید با شماری بیشتر از مسکو اخراج خواهند شد و سطح مناسبات تجاری تا حدی بین دو کشور تعدیل پیدا میکنه، ولی بریتانیا اگر مقداری از دارایی های روسایی که مشغول به پولشویی احتمالاً بودن را دست میده، میخواد از این راه امنیت بیشتری بده به کسانی که در لندن زندگی میکنن و دارای تبار روسی هستند و بعضی از اونها سرمایه گذاری بسیار سنگینی در این کشور کردن، من جمله مالکیت تیم فوتبال چلسی که بیش از 1 میلیارد دلار ارزش اون هست.
ممنون از شما. رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود و ارزیابی داشت به تصمیم دولت بریتانیا برای اخراج 23 دیپلمات روسیه از این کشور. اما در ایالات متحده آمریکا میلیون‌ها دانش آموز دبیرستان‌های این کشور بامداد چهارشنبه کلاس‌های درس خودشون رو تعطیل کردن و در خیابان‌ها به راهپیمایی پرداختند. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این خبر به سراغ دیگر همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن میریم که همینک از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای صدیقی سلام بر شما. گردهمایی و تجمع گسترده دانش آموزان در آمریکا با چه انگیزه‌ای صورت گرفته؟
درود بر شما آقای جمالی و با احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. انگیزه این تظاهرات در واقع اعتراض به قوانین مربوط به حمل اسلحه و به یاد 17 دانش آموز و آموزگاری که ماه گذشته توسط یک دانش آموز اخراجی دیگه گلوله باران شدند و جان باختند. تظاهرات در ساعت 10 بامداد به وقت محلی در تمام شهرهای بزرگ و کوچک و در تمام ایالت‌های 50 گانه آمریکا به مدت 17 دقیقه برگزار شده که گرامی داشت 17 قربانی تیراندازی در دبیرستان مارجری استونمن در شهر پارکلند ایالت فلوریدا در 14 فوریه و به عبارتی 25 بهمن ماه گذشته است. این راهپیمایی آقای جمالی در واقع جنبش مردمی و پرشوریه که توسط جوانها شکل گرفته و گرداننده اون هم همین جوانها هستند. اونها از این که نماینده های برگزیده در کنگره آمریکا مانند موارد مشابه گذشته جز حرف زدن هیچ اقدامی در محدود و قانون من کردن حمل اسلحه انجام نمیدن، ناراضی و تا حدودی خشمگینن و میبینن که کمپین اونها با قانونگذاران و حتی ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا هیچ حرکت مثبتی رو به دنبال نداشته. از این رو ابتکار رو به دست گرفتن و یک کمپین سراسری به راه انداختن که مقدمش راهپیمایی امروزه و دنبالش رو در ماهای آینده و به ویژه در آستانه انتخابات میان دوره‌ای مجلسین خواهیم دید. این جوانهای دانش آموز میگن که در متمم دوم قانون اساسی آمریکا که حمل اسلحه رو برای شهروندان کشور مجاز میدونه و اون را یک حق تلقی میکنه باید اصلاحاتی انجام بشه، بحثی که البته سالهاست در آمریکا ادامه داشته و به جایی نرسیده آقای جمالی.
بله ممنون. آقای صدیقی، آیا این تظاهرات تنها به دانش آموزان دبیرستان‌های آمریکا محدود بود یا دیگران هم تو شرکت داشتند؟
نخیر، دانشجویان بیش از 40 دانشگاه هم در امریکا به تظاهرات و راهپیمایی دانش آموزان پیوستند. مسئولان برخی از دبیرستان ها البته در بعضی از مناطق گفتند که قوانین و مقررات حضور در کلاس ها باید رعایت بشه و لذا با آن مخالفت کردند، ولی مخالفت اونها تغییری در اراده جوان ها نداده. بعضی از مدارس هم در داخل محوطه دبیرستانشون آموزشگاهشون محلی رو برای تظاهرات تخصیص دادن، مانند دبیرستانی در پنسیلوانیا. ولی در جاهای دیگر مدیران و مسئولان چند تن از اعضای رسمی دبیرستان رو هم همراه دانش آموزان کردن تا بر ایمنی اونها نظارت بکنن. امروز خیابانهای شهرها و از اون جمله واشنگتن چهره دیگری پیدا کرد آقای جمالی.
ممنون از شما. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود و گزارشی داشت درباره تجمع اعتراضی دانش آموزان در سراسر آمریکا در اعتراض به قانون حمل و فروش سلاح در این کشور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما یک روز پس از برکناری رکس تیلرسون از مقام وزارت خارجه آمریکا و جانشینی مایک پومپئو، به جای او واکنش‌ها به این تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کشورهای مختلف جهان ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز چهارشنبه در اظهاراتی به این اتفاق واکنش نشان داد. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
پس از ماها گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره عاقبت کار رکس تیلرسون در وزارت خارجه آمریکا، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه سرانجام او را از مقامش برکنار و مایک پومپئو رئیس سازمان CIA را به عنوان جانشینش انتخاب کرد. چهره‌ای که به سرسختی و مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران معروف است و از زمان معرفیش نگاه‌ها معطوف به سرانجام این توافق و واکنش احتمالی ایران شده است. در نخستین واکنش رسمی ایران به جابجایی‌ها در آمریکا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه تغییر و تحول را امری تکراری و مربوط به امور داخلی آمریکا دانست و گفت برای جمهوری اسلامی ایران سیاست‌ها و رویکردهای آمریکا مهم است. آقای قاسمی ادامه داد که ایران رویکردهای آمریکا را دنبال می‌کند و در قبال آن مواضعش را اتخاذ خواهد کرد. اشاره سخنگوی وزارت خارجه ایران به رصد رویکردهای آمریکا بیش از هر چیز می‌تواند معطوف به تصمیم مهم دو ماه آینده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام باشد. 22 اردیبهشت مهلت دونالد ترامپ به متحدان اروپاییش برای رفع آنچه او نقص‌های توافق هسته‌ای با ایران می‌خواند به پایان می‌رسد و حضور مایک پومپئو بر مسند وزارت خارجه آمریکا در آن زمان می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمی چون خروج آمریکا از برجام منتهی شود. اتفاقی که علی صدرزاده کارشناس مسائل بین‌المللی در تحلیل واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران وقوعش را بسیار محتمل می‌داند.
ایران منتظر خواهد موند، ولی ایران بایستی که خوف داشته باشه از آمدن این آقای پومپئو، چون معروف هست به مواضع ضد ایرانیش و میشه حد زد که با انتخاب این آدم به وزارت امور خارجه آمریکا میشه با احتمال قوی از این صحبت کرد که آمریکا در اواسط ماه می از قرارداد اتمی میاد بیرون و این چیزی بوده که آقای پومپئو همیشه اعلام کرده. این غیر مستقیم آقای ترامپ هم گفته که یکی از دلایل که آقای تیلرسون رو اخراج کرده و آقای پومپئو رو انتخاب کرده مسئله نبودن به اصطلاح نظر یکسان در مورد ایران هست. بنابراین برای ایران خیلی سخت‌تر خواهد شد.
در حالی که رسانه‌های ایران در تحلیل‌های خود درباره انتخاب مایک پومپئو احتمال خروج آمریکا از برجام را با حضور او بسیار زیاد دانستند، چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان این اتفاق را نشانه دیگری از نادرستی ارتباط و مذاکره با آمریکا دانستند. خبرگزاری فارس و روزنامه جوان که هر دو به سپاه پاسداران ایران نزدیک هستند در تحلیل‌های خود گفتند که با انتخاب مایک پومپئو رویکرد آمریکا در قبال ایران تندتر می‌شود و به نوشته آنها دولت ایران نباید امتیاز دیگری به آمریکا بدهد. علی صدرزاده درباره نگاه جریان اصولگرا به تحولات در آمریکا چنین نظری دارد.
به هر حال این فشار که آمریکا خواهد آورد به تمام ایران از جمله به اصولگراها و به خصوص به اصولگراها فشار وارد خواهد آورد. ولی ایران امتیازی دیگه به آمریکا نمیتونه بده، چون مسئله برجام عملا تمام شده و برگشت ایران هم به دوران قبل از برجام تقریبا غیر ممکن هست. یعنی نمیشه فکر کرد که ایران هیچ راه حلی داشته باشه. من فکر میکنم که این موضع ها هم از رسمی از طرف وزارت امور خارجه هم از طرف اصولگرایان ناشی از مقدار ندانم کاری هست و نمیدونن چی بگن که این حرفا رو میزنن، ولی اگر بخوان واقعیت رو بگن باید بگن اوضاع برای ما خیلی 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 بدتر شده با آمدن این آدم.
در حالی که رسانه‌های متعلق به جریان سیاسی مخالف دولت حسن روحانی خروج آمریکا از برجام را با انتخاب مایک پومپئو قطعی می‌دانند، اما به گفته جلیل روشندل استاد دانشگاه در آمریکا، دولت ایران می‌تواند با انجام مذاکره و گفتگو با دولت آمریکا از وقوع این اتفاق جلوگیری کند.
ممکنه مطبوعات و صاحب نظرهای ایرانی یک مقداری تند رفته باشند در این مورد. مسائل خارجی آمریکا فقط محدود به ایران نمیشه. مسائلی مثل کره شمالی و حتی رقابت‌هایی با چین و روسیه در رأس مسائل آمریکا قرار دارن و اگر بخوایم به ترتیب نگاه بکنیم شاید ایران در بعد چهارم این مسائل قرار داره، ولی با توجه به گره خوردن مسائل آن به مسائل خاورمیانه، مسئله تروریسم، سوریه و یمن و عربستان سعودی، به نظر میاد که این حجم بیشتری از کارها رو به خودش تخصیص میده. تا اون موقع راه‌های زیادی وجود داره که بشه از هر گونه اقدام تند آمریکا جلوگیری کرد و مهمترین اون مسئله مذاکره و گفتگو است. من نمیدونم چرا راه حل‌های ایرانی هیچ وقت از طریق مذاکره نمیگذره و همیشه دنبال این هستن که راه حل نظامی پیدا بکنن و یا اینکه فکر میکنن که حتما اقدام نظامی خواهد شد، در حالی که این با فلسفه امنیت ملی و امنیت بین‌المللی مغایر است و حتما دیپلماسی شانس اول رو خواهد داشت.
در واکنش‌های دیگری به برکناری رکس تیلرسون، روزنامه‌های کشورهای امارات و عربستان سعودی با نگاهی محتاطانه از این تغییرات در آمریکا استقبال کردند. از سوی دیگر در روسیه نماینده این کشور در اتحادیه اروپا گفته است مسکو دلیلی برای این تصور ندارد که مایک پومپئو رویکردی نرمتر از رکس تیلرسون در قبال روسیه اختیار کند.
گزارش همکارم بابک غفوریازر رو میشنیدید از ادامه واکنش ها به برکناری رکس تیلرسون از مقام وزارت خارجه آمریکا. اما در ایران با تایید خبر استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران قرار شده اعضای شورای شهر تهران استعفای او را در جلسه 19 فروردین سال آینده سال 97 بررسی کنند. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده که محمد علی نجفی تا پایان تعطیلات نوروز شهردار تهران خواهد بود. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
احمد مسجد جامعی یک عضو شورای شهر تهران اولین فردی بود که تایید کرد موضوع استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران صحت دارد. خبر استعفای محمد علی نجفی از صبح چهارشنبه منتشر شد، اما هیچ منبع رسمی حاضر به تایید آن نبود و حتی مهدی حجت یکی از معاونان شهرداری تهران نیز در گفتگو با خبرنگاران از استعفای شهردار اظهار بی اطلاعی می کرد.
من هیچ خبر خاصی ندارم.
آخه ببین آقای دکتر، آقای دکتر اعتماد میگن من تایید نمیکنم، تکذیبم نمیکنم.
خب وقتی اعضای شورا احسان نظر میکنن که نه تایید میکنن نه تایید میکنن، چیزی هست؟
یه چیزی لابد هست داره، ولی به اندازه که شما میدونید من واقعا چیز بیشتری نمیدونم.
به جز معاون شهردار تهران، برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز از صبح چهارشنبه و قبل از خبر تایید استعفای شهردار از سوی احمد مسجد جامعی به طور مکرر در شبکه‌های اجتماعی خبر استعفای محمد علی نجفی را تکذیب می‌کردند و محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم ساعتی بعدتر از این خبرهای ضد و نقیض در جمع خبرنگاران مشکلات پزشکی محمد علی نجفی را دلیل استعفای او اعلام کرد.
گفتم هرچند فشارهای زیادی رو من تحمل کردم، ولی تصمیم بر این داشتم که دلیل این فشارها استعفا ندم، ولی مشکل پزشکی که براشون پیش اومده و استرس پذیر نیست و میتواند براشون مشکلات زیادی ایجاد شده باعث تصمیم به استعفا شده، ولی خب اینکه بشه این فیش فرزن بزاشت فشار سیاسی خب اثر روحی روانی داشته باشه نمیشه ازش عبور کرد، ولی ایشون به من اونجوری فهمید.
صبح چهارشنبه مدیر کل دفتر شهردار تهران با تکذیب استعفای محمد علی نجفی آن را شایع خواند و به خبرگزاری ایسنا گفت این شایعات پس از سند تغییر و تحول و ارسال اسناد تخلفات شهردار سابق به قوه قضاییه به وجود آمده است. عبدالرحیم کرک‌آبادی همچنین تاکید کرد گروه‌هایی بودند که گمان می‌کردند شهردار و تیم جدید شهرداری در باتلاقی که تیم قبلی درست کرده بودند فرو بروند، اما با اقدامات صورت گرفته اکنون شهرداری از این باطلاق به گفته او خارج شده است. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
این استعفا اول از همه اطلاعات سپاه پاسداران رو خوشحال می‌کنه، چون به هر شی در دوره آقای قالیباف و آقای احمدی نژاد شهرداری تهران بسیاری از پروژه‌ها رو به سپاه می‌داد. با آمدن آقای نجفی این کم می‌شد یا از بین می‌ره. مسئله دوم، این استعفا می‌تواند زمینی خبر بعدی هم داشته باشه که اون به قسمت سازشکاران جریان کارگران سازندگی به طرف شهرداری ببره در شورای شهر که قدرت هم مدیریت سالم و هم سالم بودن و اقتصادی و کمتری داشته باشه. مسئله سوم اینه که آقای نجفی مستند تخلفات 12 ساله آقای قالیباف رو به دادگاه ارائه کرده. این در حقیقت یک نوع انتقامگیری و ذره چش از چنین آدمی هست. سابقه آقای نجفی جدا از اختلاف سلیقه ها نشان میده یه مدیریه که لااقل در داخل این ساختار بسیار فساد زده فساد کمتری داره و در مورد شخصیت خودش و خانواده خودش هم بحث زیادی در مورد فساد نیست.
محمد علی نجفی رسما از شهریور ماه سال جاری کار خود را شروع کرد و اولین گزارش او درباره عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران به شورای شهر بسیار جنجالی شد. او با اعلام اینکه بیش از 50% دارایی‌های شهرداری حسابرسی نشده است درباره بخشی از تخلفات نیز گفت:
در تاریخ اواخر اسفند ماه 95 قراردادی با یک فردی در دانشگاه پلیس بسته شده به مبلغ 1 میلیارد تومان برای تدوین شاخص ارزیابی عمل کرد. تدوین شاخص های یک میالا ایشون هم بعد از مدت های گزارشی داده شاید ارزش کارشناسیش 10 میلیون تومان هم نباشه. این 1 میلیارد تومان حدود 750 میلیون تومانش پرداخت شده.
محمد علی نجفی در بخش دیگری از این گزارش اعلام کرد بدهی احتمالی شهرداری تهران حدود 52.100 میلیارد تومان است که 3 برابر بودجه فعلی شهرداری است. او همچنین گفت 674 ملک شهرداری غالبا به صورت سلیقه‌ای در اختیار اشخاص و نهادها قرار گرفته و طی 3-4 ماه قبل از انتخابات ناگهان 13,000 نفر به پرسنل شهرداری تهران اضافه شدند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه.
الان مهمترین بحثی که اینها دنبال میکنن در یک ساعت اثبات ناکارآمدی مجموعه شهرداری هستش که کماکان به طور مرتب هم دنبال میکنن که آقای نجفی مدیری ناتوان هستش و هدف مهمتری که از سوی اصولگرایان تعقیب میشه اثبات عدم اعتماد به لایه‌های اصلاح طلبان هستش، یعنی میخوان به نظام سیاسی، به ساختار بالادستی اثبات بکنن که همونجوری که ما گفتیم نمیشه به اصلاح طلبا اعتماد کرد، نمیشه یه بخشی از مدیریت نظام رو اینها واگذار کرد.
در کنار فشار برخی از نهادهای قضایی و حتی رقبای سیاسی شهردار تهران درباره گزارش او درباره عملکرد شهردار سابق، مراسم 15 اسفند در برج میلاد که با نمایش رقص چند دختر بچه همراه شد، رسما تعقیب قضایی محمد علی نجفی را از سوی دادستان تهران فراهم آورد و حتی موجب اعتراض شدید برخی از خطیبان نماز جمعه شد. صدای احمد علم‌الهدا، خطیب نماز جمعه مشهد:
این جشن و دهنکجی به صدیقه یدهر بود، دهنکجی به انقلاب بود، دهنکجی به رهبری بود، دهنکجی به شهدا بود، دهنکجی به خانواده شهدا بود، دهنکجی به بسیج و ایثارگران بود، دهنکجی به همه شما مرد و زن متدین بود و از همه اینا گذشته دهنکجی به صدیقه یدهر بود این جشن پریشبه برج میلاد تهران.
رحمت الله حافظی، عضو پیشین شورای شهر تهران، درباره پشت پرده این ماجرا در توییت نوشته: مدیر منصوب شهردار سابق مراسم رقص در برج میلاد را تدارک می‌بیند، شهردار فعلی به دادستانی احضار می‌شود و سپس با وثیقه آزاد می‌شود و نهایتاً استعفا می‌دهد.
شهردار تهران از مقامش استعفا داد. گزارش همکارم وحید پوراستاد بود درباره دلایل این استعفا و گزارش‌ها و خبرهای پیرامون این اتفاق. اما فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
در راستای این که جناب علم‌الهدا بعد از مراسم برج میلاد نتیجه گیری کردن که معلوم شد که الگو حضرت فاطمه نیست، صوفیا لورنه، من یه چند تا سوال دیگه هم ازشون دارم. به من بفرمایند که سکوت مراجع در رابطه با پرونده سعید طوسی گندمی در رابطه با اختلاس‌های 1000 میلیاردی، حقوق نگرفتن یک ساله کارگرا، بالا کشتن سرمایه مردم توسط بانک‌ها، در رابطه با برخورد امنیتی ها و قوه قضاییه با مردم و با دختران انقلاب، با وضعیت قوه قضاییه و 63 تا حساب رئیس اون قوه، در رابطه با خودکشی ها در زندان، در رابطه با این برخوردهایی که با دراوی شد، در رابطه با روسیه و چین، در رابطه با واردات کود انسانی از ترکیه و واردات کالای بنجل چینی و ورشکستگی کارگاه و کارخانه‌های داخلی چیه؟ از اینا چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟
خوب نقطه ضعف ملت ایران رو آقای خامنه‌ای یاد گرفته. هر کاری که ملت میخوان بکنن، آمریکا و اسرائیل پشتش وایساده توطئه کردن. کشاورزان بدبخت تظاهرات میکنن، آمریکا و اسرائیل بوده است. کارگران 6 ماه حقوق نگرفتن، آمریکا و اسرائیل توطئه کرده و هزاران مورد دیگر. اینجوری مردم رو خاموش و سرکوب میکنن. آخون جماعت بلد راهشو خوب بلده چیکار کنه.
نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه ها شکست خورده. در زمینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشیت مردم کاملا شکست خورده و پاسخگوی مردم که نیست. هیچ، حتی مردم رو هم سرکوب میکنه و اگه کارگری حقشو بخواد یا جوانی بگه ما بیکار هستیم، کار میخوایم، به جای کار و به جای حقوق کارگران به اونا باتون میده. مقامات جمهوری اسلامی، وقت شما به پایان رسیده. اینقدر مردم رو سرکوب نکنید.
آقای بقایی، تو مظلومی؟ بعد اونایی که تو قرچک برامی کشتینشون، اونا چیان؟ اونا ظالم هن؟ تو اعتصاب غذا میکنی؟ به خدا اگه مرد باشی، جرأت داشته باشی اعتصاب غذا بکنی. تا تونستیم به این مردم ظلم کردیم، پول ملت بدبخت خوردیم، ملت به فلاکت نشوندیم، با تمام دنیا قطع رابطه کردیم، قطعنامه ها رو گفتیم کاغذ باره ازش، به میلیون ها نفر گفتیم خط خاشاک، حالا تو مظلوم شدی؟ پولا رو چیکار کردی؟ پولا رو پس بده.
مجلس چرا خفه شده؟ چرا یک بار جرأت ندارد بگوید رهبر
رادیو و تلویزیون خفه شده، دانشگاه ها چرا ساکتند؟ آقای خامنه ای آیا حرف یک صد شهر و روستا را نشنیدی؟ چه از خواب قسمت بیدار میشی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:30 است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در واکنش به مسموم شدن جاسوس پیشین روسیه و دخترش روز چهارشنبه در پارلمان بریتانیا اعلام کرد 23 دیپلمات روس از بریتانیا اخراج می شوند. استیون هاوکینگ فیزیکدان برجسته بریتانیایی روز چهارشنبه در سن 76 سالگی درگذشت. جلسه 13 محمود حجتی وزیر کشاورزی صبح چهارشنبه برگزار شد و او در سمت خود ابقا گردید. احمد مسجد جامعه عضو شورای شهر تهران روز چهارشنبه خبر استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران را تایید کرد. آنگلا مرکل با کسب رأی از پارلمان آلمان برای چهارمین بار رسما به عنوان صدر اعظم این کشور انتخاب شد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را یکی از بدترین توافق‌ها خواند و گفت آمریکا با همکاری همپیمانان خود راه ایران را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهد بست. 4 گروه حقوق بشری با متهم کردن مقامات جمهوری اسلامی ایران به آزار و تهدید بستگان کسانی که به طور مشکوک در زندان‌ها جان باختند خواستار توقف این آزارها شد. و به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه در حملات هوایی ارتش ترکیه به یک پست بازرسی در جاده افرین که در کنترل نیروهای شیعه بوده 10 تن از نیروهای طرفدار حکومت بشار اسد کشته شدند. و اما در ایران گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران از اهواز حاکی از راهپیمایی و تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای دریافت دستمزد و دیگر مطالبات صنفیشان در روز چهارشنبه بوده است. اعتراض صنفی کارگران این مجتمع صنعتی همزمان با برگزاری اعتراضهای کارگران در شمار دیگری از مناطق ایران انجام شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم بهروز کارونی در استودیو با ماست و جزئیات بیشتری رو ارائه بده. بهروز، تجمع امروز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران چگونه برگزار شد و وضعیت خواستای صنفی اونها تا الان به کجا رسیده؟
سلام رضا جان و همینطور شنوندگان گرامی. خب اعتصاب و تجمع راهپیمایی کارگران 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز از روز دوم اسفند شروع شد و اونها خواستار دریافت دستمزدهای معوقه شون هستن که الان 2 ماه هست به اضافه دستمزد اسفند و همطور عیدی و پاداش آخر سال. فعلا خبری نیست و امروز هم راهپیمایی داشتن، از جمله شعارهایی که خوب میدادن نه زندان نه تهدید دیگه فایده نداره، یا هم شهری به هوش باش ما کارگریم نه او باش، میستیم میمیریم حقمون رو میگیریم. شعارهایی هستش که به صورت معمولا هر روز حالا داده میشه. امروز هم راهپیمایی در شرایطی برگزار شد که نیروهای گارد ویژه و ضد شورش در خیابون ها مستقر بودند، یعنی امکان وجود داشت که درگیری به وجود بیاد که خب حالا اتفاقی نیفتاد. گفتگو هم داشتن با مقام های بانک ملی در اهواز، به خاطر اینکه خب بانک ملی مالک قبلی گروه ملی صنعتی فولاد ایران بوده و حالا داده شده به فردی به نام عبدالرضا موسوی که مالک شرکت عمومی زاگرس هست، هتل داریوش و باشگاه دلفین ها در کیش و همینطور باشگاه فوتبال در اهواز. و اونا گفتن که آقای موسوی به تعهداتش عمل نکرده و باید این باز پس گرفته بشه از مالک خصوصی. یکی از معاونان استاندار خوزستان همین بحث رو مطرح کرده، گفته اگر نتونه تعهداتش در قبال کارگرا و همینطور راه اندازی کارخونه یعنی مجتمع انجام بده، این امکان وجود داره که ما ازش خلعیت بکنیم و از اون بگیریم. به هر حال وضعیت این گونه بوده در اهواز.
بهروز، آیا اعتراضات صنفی دیگری هم در مناطق دیگر ایران داشتیم؟
بله، یعنی دیگه به جرئت میتونم بگم روزانه شده این اعتراض ها، یعنی بر اساس اون چیزی که حالا در اخبار منتشر میشه. امروز هم کارگران متالورژی پودر ایران در مقابل استانداری قزوین تجمع کردن، گفتن 9 ماه مطالبات موزیشون پرداخت نشده، ایدی امسال و سال گذشته شون هم پرداخت نشده. جمعی از راهداران استان آذربایجان شرقی تجمع کردن در تبریز. تحصن کارگران فضای سبز و خدمات شهری شهرداری محمدشهر هست که 4 ماه پرداخت نشده. تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خلیج فارس بوشهر و تجمع اعتراضی 200 تن از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد مقابل استانداری این استان و همطور 10 تن از کارگران اخراجی کارخانه شیر وارنا که گفتن حقوق ما پرداخت نشده و در ورامین قرار داره.
ممنون همکارم بهروز کارونی از ادامه چند تجمع اعتراضی و کارگری در برخی از مناطق ایران گزارش میداد و باز هم فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
وای با حال نظامی که حتی حقوق کارگران رو نمیپردازه، تحصیل و بیمه و خونه طلبشون، کار کرده مزدش میخواد. این دیگه از بدیهی ترین مسائل روزگار، از درک این یه عده عاجزن، یه عده عاجزن، این رو نسبت میدن به خارجی.
به نظر من اشکال اصلی حکومت جمهوری اسلامی که در ایران فاجعه به بار آورده اینه که جامعه و مردم در 40 سال گذشته به طور کلی و ماهیتاً تغییر پیدا کردن، ولی حاکمان همون ملاهای 40 سال قبلن با همون خصوصیات. این درست مثل این میمونه که راننده توی جاده در حال رانندگی باشه، جاده بپیچه ولی راننده نپیچه، نتیجهش پرت شدن ماشین توی دره است که علائمش در جمهوری اسلامی کاملا مشهوده.
به تازگی اعلام کردن از طرف مقامات، حالا نمیدونم وزیر اقتصاد وزیر دارایی، گفتن که 20 میلیارد دلار ما ارز خانگی داریم تو خونه ها، یعنی 20 میلیارد دلار ارز تو خونه ها خوابیده. مقصر کیه؟ مقصر آیا باز من نظام مقصره که شما پول ارز مملکت و خوابوندی تو خونه؟ هزار بدبختی و تورم و گرانی و بدبختی برای مردم درست کردین، آیا اینا رو هم دولت ایجاد کردی؟ این کار هم دولت کرده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما مراسم چهارشنبه سوری شب گذشته در بسیاری از شهرهای مختلف ایران برگزار شد و به رغم هشدارهای گوناگون و راه افتادن کمپینهای نظیر چهارشنبه سوری بدون مواد محترقه، این مراسم حدود 3500 مصدوم و 4 کشته بر جای گذاشت. هرچند که به گفته رئیس پلیس تهران به نسبت سالهای قبل سال کم حادثه تری بوده است. بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
آخرین سه‌شنبه سال صدای ترقه و بوی چوب سوخته در فضا، صدای ناصر مسعودی و ترانه چهارشنبه سوری، زردی روی منز تو سرخی تو بود ز من. در آخرین روزهای سال که خانه بابت خانه تکانی زیر و رو شده، اما خیابان پذیرای مردم است برای شادی و به پایان بردن سال. وعدش پایان دادن به تمامی زردی ها و بیماری ها و رنجوری هاست در آخرین روزهای زمستان و دادن سرخی و سلامتی و جان تازه در آستانه بهار. چهارشنبه سوری سوریست تماما ایرانی که هیچ پایه و ریشه مذهبی ندارد. فقها آن را بی مبنای شرعی می‌خوانند و از زمان روی کار آمدن حکومت اسلامی جشن گرفتنش را در ایران غلط می‌شمارند و بر مبنای خرافه. آیت الله خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی ایران می‌گوید این مراسم مستلزم ضرر و فساد است که باید از آنها اجتناب شود. آیت الله جعفر صبحانی نیز آن را نوعی خرافه و اعمال آن را خلاف شرع و عقل می‌داند. آیت الله مکارم شیرازی دیگر مرجع تقلید شیعه چهارشنبه سوری را مراسمی خرافی و از آیین‌های غلط گذشتگان می‌خواند که در فرهنگ اسلامی هیچ جایگاهی ندارد. به این نام‌ها می‌توان فاضل لنکرانی، محمد تقی بهجت، صافی گلپایگانی و علی سیستانی را هم افسود. تمامی این روحانیون چهارشنبه سوری را مردود می‌دانند. اما این اظهار نظرها به روحانیون و مسئله مذهب و اسلام خلاصه نمی‌شود. آهسته آهسته در سال‌های اخیر مراسم چهارشنبه سوری بدل به مسئله سیاسی شده و در سال جاری نیز بدل به مسئله امنیتی. کاظم صدیقی امام جمعه تهران روز 18 اسفند چهارشنبه سوری را خط و نشان کشیدن کسانی با نام دشمن خواند و هشدار داد که امنیت روانی جامعه به هم ریخته نشود.
مسئله چهارشنبه سوری رو که ما اسلاممون سنت‌های ملی رو هیچ وقت مقابله نکرده ولی تهدیدها را به فرصت‌ها تبدیل کرده، اون چرا که دشمن برای ما خط و نشان می‌کشد، بنا بود ماه دی اون شورش رو به پا کردن، برای بهمن نقشه کشیده بودن، برای اسفند هم نقشه دیگری کشیده بودن.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران پا را فراتر گذاشت و در گزارشی با عنوان از چهارشنبه های جعلی تا چهارشنبه آخر سال، چهارشنبه سوری را به چهارشنبه های سفید کمپینی برای اعتراض به حجاب اجباری ربط داد. اما از آن سو چهره های اپوزیسیون مقیم خارج از ایران هم مراسم چهارشنبه سوری را سیاسی می کنند و آن را نهی قاطع به جمهوری اسلامی می دانند. رضا پهلوی در توییتر مراسم چهارشنبه سوری را پاسخ قاطع به افرادی خوانده که جوانان را در مهمانی ها بازداشت می کنند و رقص حتی دختران خردسال را بر نمی تابند. و سازمان مجاهدین خلق با انتشار بیانیه‌ای در روز دوم اسفند، خیابان ها و فضاهای عمومی در ایران در روز چهارشنبه سوری را میدانی برای کارزار آزادی خوانده. با این حال حسین رحیمی رئیس پلیس تهران در جلسه توضیحی در خصوص اتفاقات چهارشنبه سوری در روز 23 اسفند میگوید شلوغکاری شبکه‌هایی که معاند نامیده و گردانندگانش که وی آنها را متوهم خوانده در چهارشنبه سوری به جایی نرسیده و در تهران هیچ ناامنی ایجاد نشده است. با این حال رسانه‌های نزدیک به گروه مجاهدین ویدیوهایی منتشر کردند که در مناطق مختلف ایران شعارهایی اما به شکل پراکنده علیه جمهوری اسلامی ایران داده می‌شود. علی‌رغم این تلاش‌های سیاسی از هر دو سو، بر اساس ویدیوهایی که در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میچرخد، شادی، رقص، ترانه‌خوانی، پریدن از آتش و حتی انجام مراسم قاشق زنی به وفور در ایران دیده میشود. همچنین گزارش‌ها از برخورد مقامات انتظامی و پلیس با مردم به خاطر مسئله حجاب و رقص کمتر از گذشته در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته است. هرچند این گفته به معنای عدم وجود این برخوردها نیست. رئیس پلیس تهران روز 23 اسفند اعلام کرد که 13 تن به دلیل اخلال بازداشت شدند و تا پایان تعطیلات نوروزی نیز در بازداشت خواهند ماند. روشن نیست که اتهامات این افراد دقیقاً چه بوده و چگونه موجب اخلال شدند. یکی از کاربران رادیو فردا که خواسته ناشناس بماند، تجربه برخورد ماموران با مراسمی که برگزار کرده بودند را این گونه شرح می‌دهد.
تقریبا ساعت 10 شب مردم توی محوطه جمع شدن، آتش روشن کرده بودن و آهنگ داشته بودن و شادی می‌کردن. هیچ مزاحمتی هم واسه کسی نداشت، ولی بعد یک ساعت و نیم پلیس وارد صحنه شد بدون هیچ تذکر. یکو ما فقط دیدیم موتورهای یگان ویژه وارد عمل شدن و هر کی دم دستشون میومد با باتون زدن. ما نه برای کسی مزاحمت ایجاد کرده بودیم، نه چیزی، فقط آهنگ گذاشته بودن دور آتش، میگفتن میرقصیدن. چنان با رعب و وحشت این پلیسا وارد معرکه شدن بدون اختیار قبلی که بچه‌ای که اونجا بودن فقط گریه میکردن. نیم ساعت دختر بچه 6 ساله‌ای بود که فقط نیم ساعت داشت گریه میکرد، شوکه شده بود و ترسیده بود. چند نفرم فکر کنم بازداشت شدن.
در مراسم چهارشنبه سوری امسال بنابر گفته‌های سرپرست سازمان اورژانس ایران، مجموعاً 3446 نفر مصدوم شدند و 4 نفر نیز جان خود را از دست دادند. در چند روز اخیر و پیش از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری، بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به هشتگ چهارشنبه سوری بدون مواد منفجره پرداخته بودند و از مردم دعوت کرده بودند که نکات ایمنی را رعایت کنند و از خرید و فروش مواد محترقه و استفاده از آنها پرهیز کنند. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران میگوید که امسال در قیاس با سنوات قبل سال کم حادثه تری بوده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی بود از اتفاقات و تلفات مراسم چهارشنبه سوری که شب گذشته در نقاط مختلف ایران برگزار شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس برجسته بریتانیایی، صبح امروز چهارشنبه درگذشت. هاوکینگ که به بیماری حاد نورون حرکتی مبتلا بود، تا آخر عمرش با استفاده از صندلی چرخدار و دستگاه تبدیل صوت به زندگی و تحقیقاتش ادامه میداد. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
استیون هاوکینگ، دانشمند برجسته بریتانیایی، در سن 76 سالگی در خانه‌اش در کمبریج درگذشت. از او به عنوان یکی از نوابغ عصر حاضر یاد می شود که توانست مسائل پیچیده علمی را به زبانی ساده برای مردم عادی بازگو کند. هاوکینگ در 22 سالگی به نوعی بیماری نورون حرکتی مبتلا شد. پزشکان معالجش به وی گفته بودند که بیشتر از 2 سال عمر نخواهد کرد. ولی هاوکینگ نیمه فلج که دیگر قدرت تکلم نداشت، نیم قرن عمر کرد. او با استفاده از دستگاه صوتساز و یک سری برنامه‌های کامپیوتری توانست به کار و گفتگو با اطرافیانش ادامه دهد. خانواده هاوکینگ پس از مرگش او را مرد فوق‌العاده‌ای خواندند که شهامت و پشتکارش در کنار نبوغ و شوخ طبیعش الهام بخش بسیاری از هوادارانش بود. هاوکینگ نخستین دانشمندی بود که تدوین نظریه شناخت کیهان را با ترکیب فیزیک کوانتوم و نظریه نسبیت آغاز کرد. تحقیقات او درباره سیاه‌چال‌ها یکی از مهمترین یافته‌های بشر درباره کهکشان‌ها به شمار می‌آید. او به این نتیجه رسید که برخلاف باور عموم، در شرایط ویژه‌ای ذرات ریزتر از اتم از سیاه‌چال‌ها خارج می‌شود. پیش از طرح این نظریه، باور دانشمندان این بود که هیچ چیز، حتی نور، نمی‌تواند از سیاه‌چال‌ها خارج شود. این نظریه او به اشعه هاوکینگ معروف شد. استیون هاوکینگ چندین کتاب علمی هم نوشته که معروفترین آن تاریخچه زمان است. کتابی که به دلیل نگارش ساده و قابل فهم بودنش به زبانهای مختلف ترجمه شده و تا کنون 10 میلیون نسخه از آن به فروش رفته است. هاوکینگ گرچه هیچگاه نتوانست جایزه نوبل را دریافت کند، اما در بریتانیا و دیگر کشورهای جهان جوایز متعددی دریافت کرد. او گرچه بیشتر وقت خود را صرف تحقیقات علمی می کرد، ولی در این حال استاد ارشد در دانشگاه کمبریج و عضو افتخاری جامعه سلطنتی هنر بریتانیا بود. چندین فیلم، مستند، سریال و حتی انیمیشن درباره زندگی استیون هاوکینگ تهیه شده و وی در بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های علمی شرکت فعال داشت. او هیچگاه نگرانی خود از آلودگی هوا، استفاده از هوش مصنوعی در تولید سلاح، افزایش بیرویه جمعیت و بسیاری از مسائل دنیای امروز را پنهان نمی کرد. هاوکینگ 2 سال پیش در یکی از سخنرانی‌هایش در دانشگاه آکسفورد گفت: یادتان باشد که سرتان را بالا بگیرید و به ستاره‌ها نگاه کنید، نه به زمین.
گزارش همکارم جمشید زند بود از درگذشت استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس برجسته بریتانیایی که صبح امروز چهارشنبه در سن 76 سالگی درگذشت، که با این گزارش تقریبا به پایان برنامه مجله شامگاهی میرسیم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
و اما پس از مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
296 شماره مجله هفتگی صحنه، آخرین شماره این مجله در سال 96 را از این لحظه من بابک غفوری آذر تهیه کننده این مجله همراه شما آغاز می‌کنم. فیلم‌های اکران نوروزی ایران و گفتگو با عباس امینی کارگردان فیلم هندی و هرمز موضوعات اصلی این شماره هستند. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینما ایران آماده ای اکران نوروزی می شود. پس از فراز و نشیب های هفته گذشته، شورای صنفی نمایش ترکیب فیلم های این مقطع پرطرفدار را اعلام کرد و بر این اساس فیلم های به وقت شام ساخته ابراهیم حاتمی کیا، لاتاری ساخته محمد حسین مهدویان، لونه زنبور ساخته برزو نیک نژاد، مصادره اولین فیلم بلند مهران احمدی، انیمیشن فیلشاه ساخته هادی محمدیان، کمدی خرگیوش ساخته اول مانی باغبانی و فراری آخرین ساخته علیرضا داوود نژاد بر پرده سینماها می روند. نمایش این فیلم ها قرار است از روز چهارشنبه آغاز شود. درباره این فیلم ها در هفته های بعد بیشتر صحبت می کنیم. یکی از فیلم هایی که در دوره اخیر جشنواره فیلم برلین به نمایندگی از سینمای ایران به نمایش درآمد، هندی و هرمز نام داشت. دومین ساخته عباس امینی که دو سال پیش هم با نخستین فیلم بلندش به نام والدراما در برلین حاضر بود. فیلم تازه او که در بخش نسل به نمایش درآمد، در جزیره هرمز در جنوبی ترین نقطه ایران می‌گذرد و مانند والدراما نوجوانان قهرمانان اصلیش هستند و نگاهی انتقادی به موضوع ازدواج زودهنگام دارد.
اینجا تو یه دانش آموزی عین بقیه دانش آموزای دیگه. اینکه تو خونه چه کارا می‌کنی؟ در رابطه با چه چیزایی حرف میزنین، حق نداری با هیچ کس دیگه اینجا در رابطهش صحبت کنیم.
چند سالته؟
شما
چند سالته؟
13.
اوکی، پس استخدام میکنی؟
مدارک تو وردی؟
ها، مدارک کامل به دادم.
رند لو داری؟
نه،
برا کارگر میخوان خبرت میدن دیگه، برو.
با عباس امینی ساعتی پس از نخستین نمایش فیلمش در تراس خانه فرهنگ برلین زیر آسمان سرد این شهر صحبت کردم و نخست از او درباره پرداختنش به موضوع ازدواج زودهنگام پرسیدم.
من یه انجیوی کار میکنم سالهاست و خیلی انقدر مسائل پیچیده اونجا وجود داره که واقعا هر دفعه فکر میکنم کدوم موضوع باید کار کنم بیشتر. و یک موضوعی که به نظرم موقعش بود به خاطری که خیلی الان از NGO ها فعالین اجتماعی تو ایران دارن سعی میکنن که یه جوری بتونن یک قانون رو تو مجلس توسط نماینده ها مجلس در واقع تصویب بکنن که بتونن سن ازدواج رو بیارن بالا. این موضوع ازدواج هم واقعیت ازدواج کودک فقط هم مختص ایران نیست، مختص منطقه است. یعنی منطقه خیلی زیاد توش اتفاق میفته، افغانستان، پاکستان، عراق خیلی درگیر این موضوع هست و طبیعتاً چون من تو ایرانم میتونم قصه کشور خودم رو تعریف بکنم. این موضوع بزرگ خیلی موضوع جهانیه و خیلی هم از تو 5-6 سال گذشته تعدادش هی داره زیادتر میشه، به علتی که من فکر میکنم باز فشار اقتصادی داره که بیشتر میشه، فشار اقتصادی مردم بیشتر شده و طبیعتاً نسی از ازدواج ها بهتر از سنت بحث اینه که یک نیروی کاری دارن اضافه میکنن به سیستمشون خانواده هایی، در واقع یک پسری یا یک دختری وقتی اضافه میشه بهشون در واقع یک نیروی کار داره اضافه میشه برای درآمد بیشتر.
و چطور خب حالا به جنوبی ترین نقطه ایران هم برد این موضوع؟
این طبیعتاً من خودم چون جنوبی هستم به اون منطقه خیلی علاقه بیشتری دارم، منطقه رو بهتر میفهمم و استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان بیشترین آمار ازدواج‌های در واقع زیر سنین قانونی دارن من فکر کردم که خب طبیعتاً برام تو منطقه کار کنم و یکی از تصمیماتی که ما داریم اینه که بعد از در واقع فستیوال و بتونیم فیلمو اکران کنیم تو ایران، حتماً فیلم برای به جایی که بره تو سینماها اکران بشه، فیلمو بریم تو روستاها و خود مناطق اکران کنیم، چون بخشی از مخاطبی که در نظر گرفتیم برای فیلم خود بچه‌ها و نوجوانایی هستن که درگیر ازدواجن. برای این سعی کنم مثلا قصه رو جوری بسازم که این بچه‌ها ببینن و بفهمن.
بعد والدرامات با فیلمی روبرو هستیم که در عین سادگی که ممکنه که در ظاهر داشته باشه یه جور خشونتی در بطنش پنهانه. این نگاه تا حدودی خشن رو از کجا میگیریم به موضوعی که به ظاهرم خیلی ساده است؟
والا برای خود من اینقدر خشن نیست، به خاطر اینکه شاید دارم تو محیط خیلی زندگی میکنم، ولی در ذات بله خیلی خشنه، چون فقر ناخودآگاه خشونت با خودش میاره، فقر خیلی چیزا رو از این مردم میگیره و در واقع فشارهای زیادی بهشون میاد و طبیعتاً ریاکشن‌های مختلفی هم ازشون میبینی.
فعالیت تو حوزه سینمای کودک یا نوجوان یه جوری فیلمسازو نگه میداره تو اون حوزه، نگران این موضوع نیستی که تو دومی هم همون قهرمان‌ها همون سن بودن و به نوعی مسائل و دغدغه‌های خود اون سن رو دوباره مطرح کردی؟
نه واقعیت، به خاطر اینکه خب من هر چیزی که دغدغه‌ای که در لحظه دارم رو سعی می‌کنم بسازم، این لحظه موضوعاتی که بهش فکر می‌کنم. قطعا فیلم بعدیم تا اینجا که میدونم موضوعش کودک نیست و نوجوان نیست و میرم سمت سینمایی که در خودم یکم بیشتر دوست دارم، ولی این معنی نیست که دوباره برگشتی به این موضوع ندارم. به محضی که فکر میکنم موضوعی و کاری از دستم برمیاد و موضوعی رو میتونم عنوان بکنم که بتونم تو سیستمی تأثیر بذارم، این کار رو میکنم. مثلا فیلم والدراما یکی از اتفاقات خوبی که رخ داد، یه سری مسئولین در واقع وزارت کار فیلمو دیدن و بعد دیدن که خب توی یه حوزه ما حرف مشترک پیدا کردیم و کارگروهی تشکیل شد و حدوداً 140,000 تا بچه بی‌شناسنامه در واقع شناسایی شده. خب این برای من بزرگترین جایزه و بزرگترین اتفاق بود که بتونم در واقع از سینما بتونی همچین تأثیری بذاره و امیدوارم که فیلم هندی هرمز هم بتونه همین تاثیر رو بذاره.
درباره حضورهای جشنواره چطور فکر میکنید؟ به خصوص در یکی دو سال اخیر این بس داره داغ میشه که یک سری فیلمساز همونطوری که قبلا هم بود ولی الان دارن میگن که با طرح دغدغه‌های صریح اجتماعی و معضلاتی که ممکنه برای مخاطب غربی جذاب باشه راهشون رو پیدا میکنن و مسیر فیلمسازیشون رو اینجوری جلو میبرن.
این به هر حال نگاهی که وجود داره، منم کارش نمیتونم بکنم. همون قضیه که داره در مورد موضوعات اجتماعی ساخته میشه، موضوعات عکس اونم داره ساخته میشه، در تایید خیلی چیزای دیگه هم، موضوعات دیگه هم داره فیلم ساخته میشه. و طبیعتا ما اعتراضی نداریم و به عنوان سینماگران مستقلی چه اعتراضی نداریم و اونا میتونن با بودجه‌ای که دارن و کارهایی که میکنن، در واقع فیلمایی که فکر میکنم باید در موردش حرف بزنن و بزنن، منو دغدغه اجتماعی خودم میزنم. فیلم هایی که در سینمای اکرانشون سخته، بهترین جایی که باید دیده شدنشون جشنواره هاست و برلین یکی از اوناست و این شانس های منه که تونستم دوباره در واقع توی جشنواره شرکت کنم.
منتقدان حضور فیلم های اجتماعی ایران در جشنواره های بین المللی اونا رو به سیاه نمایی متهم میکنن، چه پاسخی به اونا داری؟
اصلا این کلمه سیاه نمایی خیلی بسیار کلمه غلطی. اگر سیاه نمایی نیست، من به نظرم نه، موضوعات سیاهن. ما که موضوع رو نمیگیریم سیاه‌ترش بکنیم، که اتفاقا برای اینکه بتونه تماشاگر تو سالن بشینه تلطیفش میکنیم. در چندین موردی که در واقع ما بتونیم به انسان نزدیک‌تر بشیم، خیلی از موضوعات رو ما نمیتونیم بگیم، من مجبوریم حذف کنیم. موضوعات جنسیشون رو نمیتونم بگم، موضوعات معضلاتی که رخ میده، خیلی از معضلات رو من نمیتونم بگم، پس طبیعتا دارم تلطیف میکنم موضوع رو تلطیف میکنم که هم تماشاگر خارجی هم داخلی بتونه فیلمو ببینه. و این سیاه که نمیکنم هیچ، به نظر من باید خیلی موقع ما تشکر کنن که اینقدر موضوعات رو نرم و لطیف میتونیم تو دنیا عنوان کنیم.
چرا
گذاشتی
من
نده
بشی؟ ببخشی خانم.
یعنی هیچکی تو خونه نبود باش حرف بزنی تو؟
در روزهای پایانی سال سینما ایران دو نفر از فعالانش را از دست داد. لوون هفتوان، بازیگری که در سالهای اخیر با ایفای نقش شخصیت‌های متفاوت نگاه‌ها را متوجه خود کرده بود، روز شنبه 19 اسفند درگذشت. او با ایفای نقش فرد بزرگسال جدا مانده‌ای از جامعه که سر به شورش می‌گذارد در فیلم پرویز به کارگردانی مجید برزگر مطرح شد.
وقتی که پدرم نیست، پردارو می‌زنم کنار و اینقدر اینجا می‌شینم تا هوا تاریک بشه. اونجا اونتر پر آبه.
چرا این کارو کردی؟ بکردی اینجوری منو آزار میدی؟
نمیترسی همینجوری میری خونه کسی که نمیشناسیش؟
نه.
مردی کسب شد، یک دزدی عاشقانه، دراکولا، غیر مجاز، کوپال و هجوم از جمله فیلم‌هایی بود که لوان هفتوان در آنها حضور داشت. از آخرین نقش آفرینی‌های او بازی در فیلم کار کثیف به کارگردانی خسرو معصومی بود. چند روز پیش از لوان هفتوان، همایون شهنواز، کارگردان مجموعه تلویزیونی معروف دلیران تنگستان، بر اثر سوختگی درگذشته بود. او پس از انقلاب فیلم شاه خاموش را ساخته بود. از اینکه همراه آخرین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 96 بودید از شما سپاسگزارم. با آرزوی سال خوب و پرباری برایتان، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.